بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که گفتیم مرحوم آقای آخوند در تذنیب فرمودند این که اگر نه متوجه مضمون یا مسبب باشه و یا اینکه نه متعلق به تصویب به ملکیت یا زوجیت به سبب خاص باشه، این نه دلالت بر صحت معامله داره. برای اینکه مسبب مثلا حصول ملکیت یا حصول زوجیت اگر بنا باشد که باطل باشه و معامله فاسد باشه، در این صورت نهی کردن از شیئی که فاسد است و بلا اثر غلط و نهی از غیر مقدور از اگر مثلا نهی کرد از ملکیت امر زائد در جنس واحد به وسیله ربا، این معنیش این است که باید این امر واقع بشه تا بتوان از اون نهی کرد، و الا اگر واقع شدنی نیست و ملکیت حاصل نمیشه، معنا نداره که شارع مقدس از شیئی که مقدور نیست و فاسد است و حاصل نمیشود نهی کنه. لذا گفتیم به این که ایشون به تبع ابی حنیفه و شیبانی و فخرالمحققین در خصوص نهی در معاملات در صورتی که متعلق به مسبب یا به اسب تصویب به وسیله سبب خاص باشه، این دلالت بر صحت معامله داره. در قبال این محقق نائینی فرمودن که خیر، ابدا نه دلالت بر صحت معامله نداره، و اینکه آقای آخوند فرمودن اگر باطل باشه و معامله فاسد باشه، نهی از شیئی که فاسد است و واقع شدنی نیست غلطه، نهی از غیر مقدوره، جواب دادن که خیر، این نهی راجع است به مبادلات و معاملات عرفی که مثلا عرف از نظر قاعده عادی جاری بین خودشون مثل شرب خمر، مثل فروش خمر یا فروش عبد مسلم به کافر یا فروش مصحف، چون جاری مجرای مبادلات و عرفی میدانند، شارع مقدس از این مبادلات و عرفی نهی کرده و این امر مقدور، زیرا مردم در مقام معاملات که مخصوصاً امور تأسیسی نیست تابع همون مبادلات و عرفی هن، و در عرف این گونه مبادلات جاریست. خمر را خمار می فروشه، مثل اینکه بقال برنج و روغن خودش را به دیگران می فروشه. پس بنابراین نهی ناظر است به همون مبادلات و عرفی اثر داشتن یا اثر نداشتن، امری است که مترتب بر معامله میشه و منتزع است از معامله. شیئی که منتزع از حکم شرعی است نمیتوانه در متعلق حکم اعتبار بشه. لذا این که آقای آخوند فرمودن چون معامله اگر باطل باشه و شارع او را امضا نکنه، نهی از او غلطه، و چون غلط بودن از شارع حکیم صادر نمیشه، بنابراین پس نهی شارع از این معامله ای دلیل بر اینه که مترتب میشه اثر بر معامله، و شارع از این معامله ذل اثر نهی میکنه. جواب دادیم خیر، این اثر منتزع است از ترتیب دادن اثر شارع بر معامله، و ممکن نیست شیئی که به ترتیب شرع بر معامله اعتبار میشه در معامله و در متعلق حکم شرع اخذ بشه. لذا فرمودن نه، این نواهی ناظر است به همون مبادلات و عرفی، منتها این که دلالت کنه نهی بر فساد یا خیر دلالت بر صحت نمی کنه و دلالت بر فساد هم نداره. آیه میدراب میگه زیرا دلالت حرمت بر فساد محتاج به ملازمه عقلی بین حرمت و فساده، به این ملازمه ثابت نیست الا در تعدادی از موارد. بله، آقای میرزا فرمودند اگر جایی شارع مقدس مسبب را حرام کرد، مثل بیع مصحف به کافر، مثل بیع عبد مسلمان به کافر، بگیم این نه معناش تعجیز شارع مقدس ممنوع کرده مالکیت کافر للمصحف یا مالکیت کافر لعبد مسلمان را. اگر شارع تحریم کرده پس ممتنع این مالکیت و ممتنع شرعی به منزله ممتنع عقلی است. لذا از این جهت آقای نائینی میگویند اگر در مواردی نه تعلق به مسبب گرفت، یعنی مثلا تعلق گرفت به ملکیت مالکیت یا تعلق گرفت به زوجیت و نظائر، این گونه نه دلالت داره بر این که شارع مقدس این موارد را تحریم کرده. اگر تحریم کرده یعنی ممتنع شرعیه، و ممتنع شرعی به منزله ممتنع عقلیه. لذا آقای نائینی میگویند نهی که متعلق است به مسببات، این از باب این که دلالت داره بر این که شارع تعجیز کرده و تحریم کرده حصول ملکیت و حصول مسبب را، طبعا پس بر این معامله اثر شرعی و نقل و انتقال مترتب نمیشه. این هم بیان آقای نائینی بود. و بعد فرمودند سببیت را ما منکریم، بلکه میگیم آلیت، یعنی متکلم در حقیقت اعتبار میکنه مالکیت مشتری للمسمن و مالکیت بایع للسمن را، و مثلا بیع مصحف یا بیع عبد کافر این مالکیت را اعتبار میکنه، ولی به ایجاد میکنه ملکیت را به وسیله و به آلتی که عبارت از عقد یا عقود باشه. لذا آقای نائینی سببیت منکرن، بلکه میگویند این مفاهیم مسببات به وسیله متکلم ایجاد میشه و آلت ایجادش الفاظ عقود و ایقاعات. ولی اگر شارع تحریم کرد اون مسبب را، معناش اینه که آقا بر این ایجاد بایع و مشتری اثر مترتب نمیشه، زیرا شرعاً امتناع داره و چیزی که ممتنع شرعی است طبعاً منزله ممتنع عقلی است و بر او اثری که عبارت از تملک و نقل و انتقال یا مثلا زوجیت و امثال ذالک بار نمیشه. این بیان این دو بزرگوار که در روز چهارشنبه مخصوصا بعد رسید. اما برگردیم به فرمایشی که سیدنا الاستاد در مقام داره. ایشون هم منکر ایجادیاته و هم منکر عرض کنم که سببیت و مسبب به طور کلی در کلیه احکام، چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی، و بر این اساس نهی را، نهی تحریمی را موجب برای فساد معامله نمیدانند، چون که موجب برای صحت معامله هم ملتزم نیستند. و چون این بحث دارای فائده مهمیه در استفاده نهی در بطلان معامله، لذا بیان ایشون را با نکاتی که ذکر کردن لازمه به عرضتون مبسوطن برسانن. خب ایشون در مسئله در ما نحن فی ابتداعا نکاتی را بیان میکنه، یعنی مقدمه میشنه که اون مقدمه مشتمل بر نکاتیه و بعد از اون مقدمه استنتاج میکنه نتیجه ما را که عدم دلالت نه بر صحت معامله و نه بر فساد معامله. اما اون مقدمه نکتایی که در این مقدمه است، اولین نکته اینه، ایشون میفرمایند احکام شرع اعم از احکام تکلیفی خمسه و یا احکام وضعی مثل ملکیت و نمیدارم طهارت و نجاست و زوجیت و ما هم اشبه ذالک، هیچ کدام اینها از امور تکوینی نیستند، بلکه اینها کلن امور اعتباری هستند. حکم اساساً عبارت است از اعتباری که شخص حاکم در نفس خودش ایجاد میکنه به تصور و تصدیر و با اراده ای که داره اعتبار میکنه ثبوت شیئی را بر ذمه عبد که نامش وجوبه، یا اعتبار میکنه حرمان عبد را از شرب خمر که نامش تحریمه، یا حتی اعتبار میکنه مثلا تجنب از بول را که نامش نجاسته، و بالاخره همه احکام شرع اعتباراتی هستند که حاکم و واضع شرع مقدس اینها را در نفس خیش اعتبار میکنه. اعتباریات هم امور تکوینی به اون معنای داما به هزائف الخارج نیستند، بلکه مناشئی برای اعتبار هست که قابل برای انکار نیست، اما این مناشئ از قبیل مقدمات اراده اند که همانا تصور و تصدیق و جزم و عزم و سپس اراده است، نه اینکه امور تکوینی علت و سبب برای اعتبار باشند. بیان ذلک این است که قانونی است در علیت به نام قانون سنخیت، پیوسته باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشه، و الا اگر مسانخت بین علت و معلول نباشه لزم صدور کل شیء من کل شیء. رطوبت چون با آب سنخیت داره، لذا میگیم آب علت رطوبت. حرارت چون با نار سنخیت داره، میگیم بین این علت و معلول مسانخت است و نار علت حرارت. و همینطور در کلیه امور تکوینی و اموری که قانون علیت و سببیت در او حاکمه، بلاره باید بین علت و معلول یک سنخیتی وجود داشته باشه. و خدای رحمت کنه مرحوم مطهری را، در این جلد پنجم روش رئالیسم که در قانون علیت بحث میکنه، مسانخت بین علت و معلول را یکی از امور قطعی و مسلم در قوانین علیت ترسیم میکنه. ولذا یک علتی که بر خدای متعال هم اطلاق علت نمیشه، برای اینه که بین خدا و مخلوق خدا سنخیت وجود نداره. تنزه عن مجانست مخلوقات، بر این اساس است که قانون علیت در خدا جاری نیست، ولی در امور تکوینی به طور کلی هر شیئی که علت برای شیء دیگر است باید بینشون مسانختی وجود داشته باشه. حالا اگر این امور تکوینی نمی توانند علت امور اعتباری باشند، زیرا امور اعتباری امور نفسانی است که قائم به نفس معتبره، و نمی شود مثلا وجود عقد ایقاع علت برای ملکیت باشه، نمی شود مصالح و مفاسدی که در تکوینیات هست علت برای اراده خدای متعال در وضع حرمت و علیت و وجوب باشه. آری دقت کنیم، ما منکر نیستیم که اعتبار شارع بدون جهت نیست، بی جهت خدای متعال اعتبار وجوب یا اعتبار و حرمت نمی کنه، زیرا از حکیم خدای حکیم غلط لغو است که بدون علت و بدون موجبی یک شیئی را حرام کنه یا شیء دیگری را واجب کنه. مسلم است که در صلات حتما مصلحت است که شارع واجب کرده، در شرب خمر حتما مفسده است، اما سخن این است که آیا مفسده شرب خمر علت اعتبار و حرمت شده؟ کلا. میگیم مفسده‌ای که در شرب خمر است، این دائی می شود برای اینکه معتبر اعتبار و حرمت کنه، دائی و الا مسانختی بین مفسده که یک امر تکوینی است با اعتبار که یک امر نفسانی است ابدا وجود نداره. سنخیتی بین مصالح خارجی و مفاسد تکوینی امور با اعتبار که امور نفسانی است کل وجود نداره و قانون علیت درش سنخیت بین علت و معلول مسلم است و معتبره. آری، پس دقت کنیم، احکام اعتباراتند و این اعتبارات ناشی از تصور و تصدیق به فائده و بالاخره ناشی از اراده معتبره که اراده معتبر هم ناشی از مقدمات اراده است. مقدمات اراده تصور و تصدیق و عزم و جزم و غیر ذالکه. امور تکوینی ابدا نمیتوانند علت برای اعتبارات باشند. آری، امور تکوینی منشأ و داعی برای اعتبار معتبر میشن، زیرا معتبر حکیم بدون علت اعتبار و حرمت شیء یا وجود بدون داعی اعتبار و حرمت به حلیت نمی کنه.
پس جایی رو که مصلحتی نباشد در متعلق یا مفسده‌ای در متعلق نباشد میشه تصویر کرد؟
نه،
شایع حکیم امر نه،
نه نمی کنه، امر نهی نمی کنه،
تخلف ناپذیره. علت و معلول از هم تخلف نمی پذیرن، هر جا علت آمد کامله معلولش خواهد آمد. اینجا هم همینطوره دیگه، حالا ما اسمشو میذاریم جایی، ولی در حقیقت هم علت حکم به وجوب شارع هم مصلحته. چرا؟ چون
خب این بستگی به این داره که پس ما بحث علت و معلوله بخونیم. ما شما باید به روش رعالی جلد پنجم مراجعه بفرمایید. اصلا سنخیت بین علت و معلول لازمه، و الا اگر سنخیت نباشه هر چیزی صادر میشه. سنخیت در خصوص امور تکوینی با امور اعتباری اصلا مسانقت ندارند. امور تکوینی مثلا آتش علت برای حرارت تکوینی است، آب در تکوین علت برای رطوبت، اما هیچ وقت نمیتواند آب علت باشه برای اعتبار کردن معتبر. یا مثلا فرض کنید که ملکیت یک امر اعتباری است که بایه برای مشتری در نظر میگیره، علت این اعتبار او تصور و تصدیق و اراده اوست، اما اینکه اراده بی حساب کسال نمیشه. اراده ناشی از تصوره، تصور میکنه مالکیت طرف را، بندائی بر تصور و اراده او مصلحت و مفسده است، نه اینکه مصلحت و مفسده علت و حکم باشند.
الان یه ظرف آبی هست مشمومه،
درسته،
آقا میخواد بخوردش، من بهش میگم نخور،
بله.
حالا این اگه
خب شما که میگین بله، حالا در در امر شما که نخور علت بله دیگه. نه شما در وقتی بی طرف میبچید میگین نخور این آب را، علت برای حکم شما، یعنی علت فرمان شما در نخوردن این است که چنین آب مسمومه؟ نه بله آب نشد، دقت نمی کنید. آب چون مسمومه جگر بچه را خراب میکنه، بله این اثر تکفینی در جگر بچه داره، اما در حکم اعتبار اثر نداره، که در حکم برای دایی شما میشه برای اینکه نهی کنی، نه اینکه علت میشه برای اعتبار شما. بنابراین میفرمایند به اینکه ما در احکام شرعیه که مطلقا همه احکام هستن، که به طور کلی احکام اعتباراتند، اعتبارات ناشی از اراده معتبره و امریست که نفسانی در نفس معتبر است و این امر در همه احکام جاریه، چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. نکته دوم، هیچ اعتباری فضلا بدون مبرز در نزد عقلا و در نزد شهر دارای اثر نیست. مثلا شما اگر ملکیت دار را لفرزند تصور می کنید، خب باید به یک وسیله این اعتبار ابراز بشه. مثلا جناب عالی که منافع زیادی را در صلات میبینی و اعتبار میکنی ثبوت صلات را در ذمه مکلف، باید این اعتبار را به وسیله امری ابراز کنی، حالا یا امر لفظی یا امر کتبی یا با اشاره ای. اینم مسلمه در همه قوانین جهان هستی اعتبارات مادامی که مبرزی نداشته باشند و به وسیله یک مبرزی ابراز نشوند، بر اعتبار فی نفس اثر بار نمیشه. پر واضح هست، اونگاهی مثلا ملکیت زید لدار شما و ملکیت شما لسمن زید حاصل میشه و مورد ترتب اثر اندل اغلاس، که این اعتبار به وسیله عقدی این معاطاتی در خارج ابراز بشه و بدون ابراز بر او اثر بار نمیشه. عین این در احکام تکلیفی هم هست، اگر شارع وجوب می شیئی را اعتبار میکنه یا حرمت یا کراهت و استحباب، باید این اعتبار به وسیله لفظی، اشاره ای، عملی ابراز بشه. اینم مسلمه و الا در نفس صد مرتبه هم که شما زوجیت زنی را تصور کنید، موجب برای ترتب اثر اندل اغلا و اندر شهر نیست. اینم مسلم. مطلب سوم و نکته سومی که در مقام هست اینه که ببینید آقایون، متعلق احکام و موضوع احکام پیوسته اموری هستند که شارع مقدس اینها را در نظر میگیره در احکام شرع، ولیکن امور تکوینی در تشریع اثر نداره. مثلا فرض کنید که متعلقات وجود از قبیل صلات، صیام یا سایر واجبات یا متعلقات و حرمت مثل غیبت، فحش دادن، شرب خمر و امثال اینها، خب پر واضح هست که این متعلقات نمیتوانند وجودشون در خارج منشأ برای حکم شرع و اعتبار شرع بشه. چرا؟ برای اینکه همیشه وجود متعلق متأخر از حکم است، نه اینکه متقدم بر حکم باشه. یعنی شارع مقدس اگر واجب میکنه صلات را، وجود صلات علت برای وجوب نشده، بلکه وجوب شرع موجب میشه که مکلف صلات را ایجاد کنه. پس پیوسته متعلقات تکلیف متأخرن در وجود از تشریع حکم. دقت میکنید آقایون؟ یعنی اول تشریع اثبات میشه، حالا به خاطر تصور و تصدیقی که مولای معتبر در نفس اعتبار میکنه، این مولا منشأ این تصورات و اراده او منشأ برای جعل و تشریع حکم میشه. بعد از تشریع حکم اون وقت صلات در خارج تحقق پیدا میکنه. پس دقت کنیم، متعلقات احکام یعنی اونی را که حکم به او تعلق میگیره. شرب خم متعلق حرمت، صلات متعلق وجوبه، صیام متعلق وجوب است، غیبت متعلق حرمت. میگیم این متعلقات وجودشون منشأ برای حکم شرع نیست و علت برای حکم شرع نیستند، بلکه حکم شرع موجب میشه برای اینکه متعلق در خارج وجود پیدا کنه یا اینکه مثلا ترک بشه و تحقق پیدا نکنه. پس متعلقات احکام که عبارتن از اون عملی که حکم شرع روی اون عمل ثابت می شود، مثل صلات و صیام و غیبت و شرب خمر و غیر ذلک، میگیم وجود متعلقات علت برای تشریع نیست، بلکه وجود متعلق در مرحله سقوط تکلیفه، نه در مرحله ایجاد تکلیف. همین نیست آقایون؟ وجود صلات در مرحله سقوط امر به صلاته، نه اینکه وجود صلات علت برای تشریع وجوب بشه. باز دقت میشه؟ پس میگیم متعلقات احکام پیوسته از قبیل علل و وجود تشریع احکام نیستند، بلکه احکام متعلق میگیره به متعلقات و وجود متعلقات در مرحله سقوط تکلیفه، نه در مرحله ایجاد تکلیف.
اگر فرض صلات نشه چجوری میخواد واجبش کنه؟
فرض میشه، ولی وجود صلات که علت ای آقا، وجود صلات که علت وجوب نشده که.
هر چیزی صلات داریم وجودش ما این داریم، اما فرض صلات چی؟ چون بحث اعتباریات شد دیگه.
چی؟
فرض بحث اعتبار شد. وقتی بحث اعتبار شد بحث تصور، وقتی بحث تصور شد پس بنابراین شما نمیتونید سلخیت قائل بشید بین اعتباری با وجود خارجی. شما باید بگید الان من تصور میکنم یک صلاتی را، بعد وجود من روی این صلات متصور میبرم.
خدا بنده پدرت دیگه میگه پس وجود صلات، وجود صلات علت برای اعتبار شما شد؟
نه
آفرین،
اما فرض وجودش شد.
درست، فرض وجودش شد، یعنی به اساسا ایجاب، یعنی که تشریع ایجاب. این که شارع مقدس میگه نماز را بخوان، این تشریع شرع مقدس یا به قول استاد اعتبار ثبوت صلات در ذمه شما، این اعتبار منشأش مصلحتی است که در صلاته. این دائی میشه برای اینکه شما اعتبار کنید که صلات رو طرف بیاره. اما وجود صلات علت به اعتبار شما شد، این چیز روشنه که وجود مرحله متأخر از حکم شماست. ما وجود متعلقات در مرحله سقوط احکامند، نه در مرحله وجود احکام. بنابراین میگیم معلومه که وجود متعلقات احکام دخیل در وجود اعتبارات نیستند، زیرا وجود متعلقات احکام در مرحله سقوط تکلیف است، و چیزی که در مرحله سقوط است ممکن نیست که در مرحله ثبوت بیاد تقدیم باشه. موضوعات هم همینطوره. ما در یه جلسه به شما عرض کردم فرق است بین موضوعات تکلیف و متعلقات تکلیف. مثلا صلات متعلق تکلیفه، مکلف موضوع تکلیفه. میگیم صلات که متعلق تکلیف است، آیا وجود صلات علت میشه برای تحقق حکم؟ مسلماً نه. بنابراین وجود وقت هم علت برای وجوب صلات نمیشه، وجود نمیدارم جنابت هم علت برای حکم برای وجود از کنم که متعلق که جنابت قصد جنابت هست نمیشه. باز یادتون نره تمام اون چرا که ما متعلق احکام میدانیم، مثل شرب خمر که متعلق حرمت، حج و صلات که متعلق وجوبند، به همین طور سایر متعلقات تکالیف، این متعلقات وجودشون علت برای حکم نیستند. موضوعات چی؟ موضوع یعنی آنی را که تکلیف بر او ثابت میشه. مکلفین موضوعاتن. خمر موضوع برای حرمت شربه، وقت موضوع است، استطاعت موضوعه. میگیم اینها هم هیچ کدام موضوع علت برای تشریع نیست. علت برای وجوب حج و تشریع وجوب حج استطاعت نیست. علت یا سبب برای وجوب صلات دلوک و شمس نیست. چرا؟ برای اینکه فضلا مکررن اینه گفتیم احکام بر نهج قضایای حقیقی است. فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. یعنی هرگاه خمر تحقق پیدا کرد، حرمت شور فعلی میشه. هرگاه استطاعت تحقق پیدا کرد، وجوب حج فعلی میشه. پس بنابراین اینطور نیست که وجود موضوع علت برای ثبوت حکم بشه، بله وجود موضوع منشأ برای فعلیت حکم میشه، ولی در مقام تشریع حکم نه وجود متعلق دخیل است نه وجود موضوع. باز دقت کنید.